امروز جلسه چندمه میشه؟ جلسه اول چیه؟ امروز بنابراین روش تحقیق کار بکنیم. گفتیم روش تحقیق میخوایم کار بکنیم. سلام، حالتون خوبه؟ خوش اومدید. خب عرض به حضور خانم نصیری، میگن که من از صحبت‌های شما در جلسه گذشته این برداشت رو کردم که میخواید روش تحقیق از امروز بگید. شما هم این برداشت رو کردید؟ ها، روش تحقیق رو میخواید معرفی بکنید. خب پس فرق بین معرفی کردن و اینی که بخواییم شروع بکنیم، چشم باشه، اونم معرفی میکنیم. ولی خب به لحاظ اینی که یه جمع‌بندی، نه از نوع جمع‌بندی که معمولاً در پایان جلسات قرار میشه که مطالب مطرح شده رو جمع‌بندی میکنن، بلکه یک جمع‌بندی پویا و دینامیکی که بتونیم از مباحثی که تاکنون مطرح کردیم در بدنه بحث آیندمون که روش تحقیق هست یا هر بحث دیگه‌ای که احساس می‌کنیم بعد از این بحث برای ما ضرورت داره استفاده بکنیم، یک جمع‌بندی دینامیک می‌کنیم. این جمع‌بندی دینامیک بر دو سازه اصلی استواره. یه سازش تفکر پویا و قشنگ شماست که مربوط به مباحث گذشته رو وقتی من طرح میکنم یه یادآوری میکنید اینها. یه جنبش هم مربوط به من هست که حالا اون چه که تا کنون ما زحمتشو کشیدیم در این جلسه با هم دیگه گفتگو کردیم و بیان کردیم، حالا چجوری میشه در یک سازه کارکردی کاربردی از اون چه کار کرد استفاده کرد و چطوری میشه اون رو در حقیقت به عمل در آورد. یه جمع‌بندی امروز خواهیم داشت. این جمع‌بندی یه بخشیش قشنگ اون نگاه ما رو به آینده و مسیری که میخوایم حالا در روش تحقیق یا در هر چیز دیگه که میخوایم تحقیق بکنیم این رو برامون کاملا مشخص میکنه و مهیا میکنه. ضمن اینی که نمیگذاره که پاره ای از اجزای مباحث گذشتمون خدای نکرده به فراموشی سپرده بشه. زمانی که ما گرد هم جمع شدیم، اولین قراری که با هم گذاشتیم این بود که از انسان بزرگ شدن نترسیم. با من چرا؟ چون اکثر ماها از اینی که از روال معمول و از سیکل معمول زندگی یه مقداری فراتر بریم، یه مقداری پامون رو فراتر بگذاریم، دچار یه احساس وحشت میشیم، دچار یه احساس نگرانی میشیم. معمولا انسان‌های بزرگ اولین گامی که برمی‌دارن از بزرگ شدن نمی‌ترسن و مسئولیت بزرگ شدن رو می‌تونن بپذیرن. مثلا به عنوان مثال اگر شما در دنیای فیزیک به یه نتایج جدیدی برسید، هنگام اعلام واقعا این دغدغه رو دارید که آیا میتونید مسئولیت این رو بپذیرید. این اعلام که بشه خب یه سری مسئولیت خاصی رو دوش انسان میاد اینها، و معمولا به صورت ناخودآگاه در بگراند ما انسانها اینجور هست که ما از آدم بزرگ شدن میترسیم، چون احساس میکنیم زمانی که ما متفاوت از دیگران بشیم خب مسیرمون یه مقداری با دیگران متفاوت میشه و دیگه از اون حالت همرنگ جماعت بودن در میایم، مورد توجه قرار میگیریم. که ما اولین قراری که با هم در جلسه اول گذاشتیم اینه که از بزرگ شدن نترسیم. چرا که ما نابغه بودن و نابغه شدن رو یک امر شدنی میدونستیم و میگفتیم که برای نبوغ ما باید گامهایی در یک سری از دانشها و یک سری از مهارتها و یک سری از متدها بپیماییم، که تلاش کردیم در طی این جلساتی که ما در خدمتون بودیم سازه های اصلی این پیمایش رو به تصویر در بیاریم و به تصویر سازی اونها بپردازیم. اگه یادتون باشه ما بحثمون رو با این جریان شروع کردیم که پتانسیل اصلی رشد داشتن سوال های بزرگه. برای کسانی که سوال‌های بزرگ دارن، سوال‌های با اهمیت دارن، سوال‌هایی نه در گستره معمول دارن، این یک پتانسیل بسیار خوب و جذابی است برای اینی که گام‌های بزرگ بردارن، به شرط اینی که نترسن، به شرط اینی که بتونن بر موانع غلبه بکنن. خب اگر یادتون باشه گفتیم برای اینی که ما نترسیم باید اولین گام رو برداریم، که ما در اون جلسه گفتیم اولین گام یعنی بلندترین گام. توجه میکنید؟ یادتونه گفتم اگر یه مسیر خیلی طولانی رو شما بخواید برید، بشینید و فقط به مسیر نگاه بکنید، خب رفته رفته آدم دچار دلهوره میشه، دلواپسی میشه، آیا من میتونم برم، آیا نمیتونم برم. اما همینی که اولین گام رو بردارید یه مقداری بر دلهورتون غلبه میکنید و احساس میکنید شدنیست. پس ما اولین گام رو اصلی ترین و بلندترین گام دونستیم. بعد گفتیم که زمانی که انسان در مسیر شدن خودش در زمینه شکوفا شدن استعدادهای خودش گام برمی‌داره، در حقیقت خودش رو ریشه دار احساس می‌کنه. من یه ریشه طبیعی دارم که خب مربوط به فامیل آ هستم، از پدر و مادر آ بی ایکس ایگرگ و و و اینجور جریان ها. خب اینا که طبیعیه، اما یه مقدار و اینا رو هیچ کدوم خود ما انتخاب نکردیم، نه من پدر و مادرم رو انتخاب کردم نه شما، نه من ملیتم رو انتخاب کردم نه شما، نه من مذهبم رو انتخاب کردم نه شما. اینا جریاناتیست که خب به صورت طبیعی اتفاق افتاده، اما اینجا میخوایم انتخاب بکنیم. ما ریشه خودمون رو باید انتخاب بکنیم. ما زمانی که یک گام بلند برداریم یا در زمره فیزیکدانان دنیا قرار میگیریم، یا در زمره فلاسفه دنیا، یا در زمره هنرمندان دنیا، یا در زمره عارفان بزرگ، هر رشته ای هر کسی دوست داره، خلاصه ریشه دار میشیم، ریشه ای که خودمون انتخاب میکنیم. و دیگه بیشتر از اینه که من خودم رو وابسته به پدرم بدونم، وابسته به اون ابناء تاریخی خودم میدونم. یعنی من احساس میکنم من در گستره شیمیستای بزرگ دنیا که دارم نفس میکشم و تنفس میکنم. ریشه انتخابی من یه ریشه ایست که زمینه تنفس من رو چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. و این رو اگر یادتون باشه من خیلی مهم دونستم، آدم بر اساس فضایی که تنفس میکنه رشد میکنه. اگر شما احساس بکنید جز هنرمندان بزرگ دنیا هستید، رگ و ریشتون هنرمندان بزرگ دنیاست، تقریبا تنفس فکری و تنفس معنوی شما اونجوری تنظیم میشه و بر اون اساس رشد میکنه. ولی وقتی که ما رگ و ریشه‌ای جز رگ و ریشه طبیعی نداشته باشیم، خب یک تنفس کاملا طبیعی خواهیم داشت دیگه. من میشم شبیه بابام با یه امتیازاتی که خب زمان بابام کامپیوتر نبود، حالا هست. اونجا صحبت از شاهراهای انفرماتیک نبود، اما حالا هست، همینقدر دیگه. پس ما در اون جلسه از شما خواهش کردیم که اگر میخواید تبار شناسی بکنید، یک تبار با اهمیت برای خودتون در نظر بگیرید که در اون تبار نوع تنفس فکری شما کلن فرق بکنه. من زمینی که تو خونه بابام زندگی میکنم مثل هنرمندان بزرگ میاندیشم، این زمانیست که تبارندیشی خوبی شده باشه. خب بعد ما گفتیم اصولا نبوغ چیز مشکلی نیست. نبوغ تعریف بسیار بسیار متدیک و سادش عبارت است از پردازش سریع مغز به هنگام دریافت. زمانی که من و شما از ورودی های مغز یک معلوماتی رو، یه اطلاعاتی رو به دنیای مغز میفرستیم، یا پردازش نمی کنیم، معمولا ذخیره سازی می کنیم، یا از کنار اون میگذریم، یا اگر هم پردازش می کنیم اونقدر دیر و کند و زمان بره که دیگه اون اهمیت خاص رو نخواهد داشت. نوابق تقریبا همزمان پردازش می کند. دوستان نبوغ یک پدیده مشکلی نیست، یک پدیده سختی نیست، اونقدر سخت نیست که ما تصور بکنیم خداوند متعال به هر کس نبوغ رو داده داده، به اونایی هم که نداده نداده، پس بنابراین به ما که نداده دیگه نشده نیست. نه، نبوغ نوعی از پردازش با سرعت فوق‌العاده بالاست. توجه میکنید؟ زمانی که فرد دریافت میکنه همونجا داره پردازش میکنه و ما به این فرد میگیم نابغه. و به میزانی که فرد کنتر عمل بکنه میشه دانشمند، به میزانی که کنتر عمل بکنه میشه یک فرد فهیم، تا برسه به فردی که ما میگیم این دیگه دورت جون کودنه دیگه. کودن یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اصلا نمیتونه پردازش بکنه. توجه میکنه؟ هرچی بگید میگه آره همینه که شما میفرمایید، من بگم میگه قبوله شما درسته. 10 دقیقه بعد من میرم شما میرید میگه میگه نه تو درست میگی، از این غلط میگفت. این میشه آدم کودن به قبلی کنید، چون اینا یه تعاریف دور از دسترسی نداره. گاهی ما مفاهیم اصلی انسانی رو که دور از دسترس تصور میکنیم، بعد دستیابی برامون مشکل میشه. اگر بدونیم اینا خیلی در دسترسه، خب راحت تر میتونیم با اونها برخورد بکنیم اینا. خب ما گفتیم نبوغ همون شناخت نیروهای درونی انسانه. اگه ما نیروهای ناشناخته درونی یک انسان رو که خداوند به او اعطا کرده بشناسیم، واقعا میبینیم خداوند به ما کم چیزی نداده، ما کم خبر داریم از اون، توجه میکنیم کم استفاده میکنیم اینا. خب من در جلسه بعدی عرض کردم، من تقریبا از هر جلسه یه پاراگراف رو انتخاب کردم که در این جمع‌بندی از اون پاراگراف ها دارم استفاده میکنم. ما در جلسه بعدی گفتیم ما باید بتونیم به مغزمون برنامه بدیم. مغز ما پیچیده ترین کامپیوتر شناخته شده دنیاست، چون تمام کامپیوترهای پیچیده توسط مغز انسان ساخته شده. ما برای کامپیوتر معمولی تا پیچیده باید برنامه نویسی بلد باشیم، خب برای مغزمون هم باید بلد باشیم دیگه. عموم ماها نمیدونه مغز برنامه نویسی میخواد، توجه میکنه. عموم ما تصور میکنه مغزی پدیده ایست خودکار خودش عمل. بله در مسائل فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی که بدن، بله مغز خودکار عمل میکنه، ولی اگر بخواید یه مقداری بیاریدش بالاتر و ارتقا بدید، باید برنامه نویسیشو بلد باشید و بهش برنامه بدید. ما گفتیم باید زبان برنامه نویسی رو بشناسید. زبان برنامه نویسی کامپیوتر 0 و 1 بود. ما توضیح دادیم که برای مغز زبان برنامه نویسی بودن یا نبودن روی اینه که پدیده هست یا نیست مغز کار میکنه. و شما اگر به همین دوتا کلمهی که من عرض میکنم دقت بکنید، ریشه نبوغ رو در جهان پیدا میکنید. نوابع روی کلمه هست و نیست حساس هستن، حالا چه در هنر باشه، چه در عرفان باشه، چه در فلسفه باشه، چه در علم با گرایشات متفاوت باشه، اصلش بودن و نبودنه. شما از ریاضیات محض گرفته تا فیزیک فضا تا نمیدونم شیمی عالی، هر کدوم نگاه بکنه اینا اصلش بودن و نبودن. و یک فرد نابغه میدونه که چطوری از 0 و 1 برای برنامه نویسی کامپیوتر استفاده بکنه و چگونه از بودن و نبودن در برنامه ریزی برای مغز، که اینها رو من در یه جلسه براتون توضیح دادم. خب بعد وارد جلسه بعد وارد زمان شدیم. گفتیم مهمترین پدیده برای یک انسان موفق نگاه او به زمانه. ما زمان رو چی میدونیم؟ یه وقتی زمان رو ما با سال در نظر میگیریم، مثلا میگیم 25 سالمونه، 30 سال، 50 سال، 60 سالمونه، معیار ما در زمان سالی. وقتی که زمان رو سال در نظر میگیریم کند عمل میکنیم، این طبیعیه. سال یه فرصت بسیار طولانی است که مرکب از ماهه. گاهی ما ماه رو در نظر میگیریم، گاهی ما هفته رو در نظر میگیریم، گاهی روز رو، گاهی ساعت رو و گاهی ثانیه رو. من عرض کردم نوابق دنیا با ثانیه ها کار دارن، چون میدونه در یک ثانیه مغز چقدر میتونه پردازش بکنه. و بعد اونجا رمز پایدار شدن زمان رو ما توضیح دادیم که ما باید بتونیم زمان رو برای خودمون پایدار بکنیم. کسانی میتونن زمان رو پایدار بکنن که عمرشون رو بر اساس ثانیه حساب بکنن. یک ساعت چند ثانیه است؟ یک روز چند ثانیه است؟ پس بنابراین من در یک روز اینقدر میتونم فعالیت مفید داشته باشم. و پردازش مغز که سریعتر از ثانیه است دیگه. همیشه من گفتم که مغز ما در کسری از یک ثانیه میتونه پردازش بکنه، به شرط اینه که ما زمان رو اونجوری محاسبه بکنیم. ما معمولا زمان رو عمرمون در نظر میگیریم، 60 سال 70 سال، 60 سال رو به ثانیه تبدیل بکنیم. بعد ببینید چه فرصت رو طبیعت در اختیار ما قرار داد و ما چقدر نابلدانه و نواردانه از این فرصت استفاده کردیم. گاهی این فرصت رو تباه کردیم حتی. توجه میکنید چی میگم؟ این فرصت دیدید بعضی از دوستان میگن با 60 سال که عمر کوتاهی است اینها. خب بله، وقت مقیاس سال شما در نظر بگیرید کوتاهه، ولی همین رو ببرید به مقیاس ساعت بعد ببینید چی میشه. و بعد انسان در این ساعت ها چیکار کرده؟ آیا از اون ذخایر وجودیش استفاده کرده؟ نکرده؟ اینها مسائلی بود که ما اونجا مطرح کردیم. بعد گفتیم فایل های گوناگونی در استعدادهای ما دخالت داره، به خاطر اینی که اینجور نیست که تمام استعدادها رو طبیعت مثل یه قلک ریخته باشه تو مغز ما. ما مغزمون فایل بندی شده است که امروز در روانشناسی های پیشرفته شما به عنوان کانون از اون نام میبرید، کانون هوش هیجانی، کانون هوش محاسباتی، کانون هوش آبی ایکس ایگرگ و و و و و. بعد گفتیم این کانون ها بعداً در پیشرفت خودشون به آرایه تبدیل میشن. آرایه ها نزدیکترین چیز در کارکردهای نوابق هستن و نوابق اینجوری از آرایه های فکریشون استفاده میکنن. این هم چیزی بود که ما در جلسه بعدی براتون مطرح کردیم و براتون گفتیم. مسئله‌ای که بعد اومدیم مطرح کردیم، گفتیم که بین واحدهای معلوماتی برای یک انسان و واحدهای اطلاعاتی برای یک انسان خیلی تفاوت وجود داره. من و شما در فضای زندگی میکنیم که معمولا با واحدهای اطلاعاتی سر و کار داریم، چون اصلا نظام آکادمیک ایران بر اساس واحدهای اطلاعاتی واحد معلوماتی تنظیم شده. بچه از ابتدایی که میاد مدرسه یه چیزایی یاد میگیره، حفظ میکنه، پایان سال امتحان میده، نمره قبولی کلاس بعدی تا کنکور، بعد تا دانشکده و بعد در اصطلاح بسیار بسیار ناپسند فارغ التحصیل میشه و میاد بیرون دیگه. توجه بکنید، یعنی یه چیزایی رو به عنوان معلومات حفظ. فرق معلومات با اطلاعات این بود که معلومات قابل پردازش نیست، معلومات چیزیست که به صورت فیکس فقط ذخیره میشه. اما اگر واحد شما اطلاعات باشه، میدونید که اینها متریال هایی هستن برای پردازش، نه برای ذخیره سازی. خب من تفاوت بین واحدهای معلوماتی و واحدهای اطلاعاتی رو در یه جلسه براتون گفتم. در یه جلسه دیگه هم گفتم که مغز که برنامه پذیر هست، گاهی به صورت خودآگاه برنامه میپذیره، یعنی خودش برای خودش طراحی میکنه، گاهی هم ناخودآگاه برنامه میپذیره. و برنامه هایی که ما به صورت ناخودآگاه میپذیریم عموما برنامه هایی است که ما رو به ایست، ما رو به توقف، ما رو به برگشت، ما رو به افول دعوت میکنه، چون برنامه است که توسط دیگران طراحی شده، ریخته شده، برنامه نیست که من. آدم باید خیلی مواظب برنامه های ناخودآگاه مغزش باشه. سنت ها، باورها، تاریخ، خانواده، آبی، ایکس، ایگرگ، نظام های آموزشی کند، غیر پویا، غیر دینامیک، اینها مرتبا برنامه میدن به مغز انسان و من به صورت ناخودآگاه در اون برنامه تربیت میشم. بعد میبینم 60 سال عمرم هیچ فعالیت دینامیک پویا و دقیقی نمیتونم انجام بدم. چرا؟ چون اونقدر مغز من برنامه های ناخودآگاه گرفته. من در یک جلسه گفتم ما باید با اینها بتونیم مبارزه بکنیم. مبارزه با اینها مبارزه هنجار شکنان است، اما نه مبارزه ناهنجاری آفرینی. ما نباید ناهنجاری ایجاد بکنیم. وقتی که ناهنجاری ایجاد بکنیم، جامعه به ما جلب نظر میکنه و به صورت طبیعی ما رو به عنوان عنصر غیر خودی میشناسه. وقتی که عنصر غیر خودی شناخت، چه خانواده، چه فامیل، چه جمع بیشتری تو دانشکده مثلا در نظر بگیرید، ما طرد میشیم و بعد باید مبارزه کنیم با اون جریانات و وقتگیری و آ و بی و ایکس و ایگرگ و اینها. نه، ما باید طریقه درست کنار گذاشتن اون برنامه ها رو بدونیم. این رو هم ما در یک جلسه مطرح کردیم. جلسه بعدی ما عبور از معلومات به گستره اطلاعات بود، که چجوری حالا از گستره معلومات انسان میتونه وارد گستره اطلاعات بشه. جلسه بعدی راجع به ایده های متفاوت یک انسان صحبت کردیم که انسان میتونه این ایده های متفاوت رو داشته باشه، این ایده های مختلف رو داشته باشه. بعد از ایده های طبیعی صحبت کردیم، ایده های انسانی و ایده های کیهانی رو اونجا به گونه طرح کردیم. خب یه بحث بعدی داشتیم و اون اینی که متفکران بزرگ بیشترین مواظبت رو از مغزشون میکنن، همون جوری که یه هنرمند عکاس درجه یک نسبت به دوربینش فوق‌العاده حساسه، دست هر کسی نیفته، آسیب نبینه، تنظیمش به هم نخوره. طبیعی هم هست، چون براش اهمیت داره. توجه میکنه، همونجور که یه نقاش بزرگ نسبت به وسایلش اهمیت قائله، یه موزیسین بزرگ نسبت به سازش خیلی اهمیت قائله که دست هر کسی نیفته، کوکش نامنظم نشه و و و و. گفتیم نوابق بزرگ هم نسبت به ذهنشون فوق‌العاده حساسن، لذا این رو دست نامحرم نمی سپارن، دست هر کسی و هر جایی و هر باوری و هر گفتاری و اینا نمی سپارن، همونجوری که دوربین عکاسی به هر کسی سپارده نمیشه. خب این رو هم ما بحث کردیم. بعد گفتیم بزرگترین گم شده انسان استعدادهای اوست. اگر ما بتونیم دنبال بزرگترین گم شدمون بگردیم، در حقیقت اون راهی که امثال عطار عرفای بزرگ برای سیمرغ تصویر میکنن که سی پرنده را میفتن نهایت متوجه میشن دنبال خودشون بودن، واقعا یه تمثیل عرفانیست و در روزگار ما اینجور هست که واقعا ما متوجه میشیم گم شده ما خود ما هستیم و اون استعدادهای ما. خب بعد ما گفتیم که نهایتا ما باید استعدادهامون رو با توانهای طبیعت همسو بکنیم، چون ما عضوی از طبیعت هستیم، چه بخوایم چه نخوایم زمانی به رشد بالنده خواهیم رسید که استعدادهای ما با طبیعت همسو بشه. به این لحاظ ما باز دو مرتبه رفتیم سراغ مغز انسان، یه مقداری مغز رو کاوش کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مغز پدیده ایست که ضمن اینی که فوق‌العاده مستقل عمل میکنه، اما زمانی که از فعالیت‌های عادی بخواد بیاد یه مقداری بالاتر، گویا تحت نظر یک پدیده وسیع‌تر و پدیده بزرگتر کار میکنه که الان هم در روزهای پنجشنبه داریم اون بحث رو ادامه میدیم و میبریم جلو که ببینیم آیا واقعا میتونیم ثابت بکنیم که مغز انسانهای بزرگ که واقعا فعالیت‌های بزرگی در طول تاریخ تمدن انجام دادن، اینها مغزهایی است که تحت اشراف مغز کیهانی یا هوش کیهانی عمل کرده. اگر واقعا این رو تونستیم ثابت بکنیم، حالا اینی که ما بخوایم خودمون رو در زمره کسانی قرار بدیم که تحت نظر هوش کیهانی عمل بکنن، آیا متدی داره، آیا راهی داره، آیا مسیری داره، که این بحثی است که من ادامه‌شو دارم تو پنجشنبه‌ها کار می‌کنم و هنوز هم مقدماتش داره میره جلو تا ببینیم به کجا میرسه. خب این جنبندی بود که ما از جلسات گذشتمون داشتیم. به صورت بسیار خلاصه گفتیم که ما در این جلسات که وقت شما رو گرفتیم چی طرح کردیم و چی گفتیم. دوستان، خیلی از شماها، یکی دو نفر الان حضور ندارن نیستن، ولی خیلی از شماهایی که حضور دارید واقعا درتون در طی این جلسات تحرک‌های بسیار قابل ملاحظه، قابل مشاهده و خوبی اتفاق افتاد. سوالاتی که برای من آوردید، نظریاتی که تایپ کردید آوردید، کارهایی که آوردید، المان آوردید، ماکت آوردید، کارهای متفاوت آوردید، گاه و بیگاه اومدید بالا بحث کردید و واقعا تمام اینها به من انرژی داد و واقعا من تشکر میکنم. به لحاظ اینی که خب وقتی که انسان میبینه زحمتی که کشیده، کاری که ارائه کرده نتیجه داده و ثمر بخش بوده، خب لذت میبره و احساس میکنه کار خوبی بوده. اینها بعضیاتون نه نیومدید، نه کار آوردید، نه سوالی به اون صورت آوردید، نه اعتراضی کردید، ایرادی گرفتید، هیچ فعالیتی نداشتید، فقط اومدید کلاس و یادداشتی برداشتید و تشریف بردید و اینها. خب اونا هم خوب بود، به نظر من اونا هم در حال جستجو هستن هنوز و دارن نگاه‌هایی رو تعقیب میکنن که انشالله من معتقد هستم هرچه زودتر اونا هم فعال میشن و فعالیت‌های خاصی رو آغاز میکنن که نتیجه اون فعالیت‌ها هرچه باشه گرامی خواهد بود. اما یه سوال هنوز باقی مونده. ما اگر بخوایم روش تحقیق یا هر درس دیگه‌ای رو شروع بکنیم، به نظر من ما باید دنبال این سوال باشیم. نگاه کنید، این سوال رو من روز اول نمیتونستم برای شما طرح بکنم. اصولا دوستان قدیمی تر من میدونن که من فرم تدریسم و متد برخوردم با دانشجو با فرم‌های رایج متفاوته، فقط متفاوته، نه اینی که بهتره نه اینی که بدتره، نه به ایناش ما کار نداریم، فقط میگیم متفاوته. من دانشجو رو گام به گام میارم جلو، هیچ موقع هم نمیذارم مثلا یه گام جهشی اتفاق بیفته. توجه میکنه چی میگم؟ چون من معتقدم در هنر و در علم راه میانبر وجود نداره. کسی بخواد واقعا درجه یک بشه میتونه مسیر رو تند بیاد اما نمیتونه حذف بکنه، باید تمام گام های مسیر برداشته بشه، حالا با سرعت بالا. الان زمانی است که بعد از این جلساتی که من با شما صحبت داشتم اینا دیگه وارد یه فاز جدید بشیم، یعنی دوستان من که بخوان با ما ادامه کار بدن واقعا باید وارد یه فاز جدید بشن. حتی پنجشنبه ها رو دیدید که من وارد یه فاز جدید کردم، چون دوستانی هم که در پنجشنبه به صورت آزاد میان بعضی هاشون فوق العاده قدیمی هن. یعنی از این 60 جلسه که ما راجع به جهان و انسان معاصر بحث کردیم همه جلسات رو اومدن، خب حقشونه که من دیگه ببرمشون توی یه فاز برتر و توی فاز دقیقتر و گام بعدی رو براشون ترسیم بکنم، که عملا دو سه هفته است که ما وارد فاز برتری شدیم اینها. حالا اگر ما بخوایم در این کلاسمون بریم به فاز برتر باید کجا بریم واقعا؟ باید چه کار بکنیم اینا؟ خب ما اینها رو یاد گرفتیم دیگه، اینا رو که کار کردیم و اینا چیزایی است که حتی همون یادداشت‌های ساده‌تون رو به اساتید امروز دانشکده‌های ایران نشون بدید حداقل سرشون گیج میزنه که اینا چیه؟ توجه از کجا اومده؟ از کدوم کره اینا رو آوردن؟ دقت میکنید چی میگم؟ در حالی که اینا نه از کره دیگه اومده نه از جای دیگه اومده، نه اینا متدهای رایج دنیاست، متدهایی که ما از اونها چندان اطلاعی نداریم و دیگران با همین متدها دارن بنای پیشرفت خودشون رو و بنای گامهای خودشون رو استوار میکنن. حالا ما اینا رو دادیم به شما، کافیه؟ ابدا کافی نیست، هیچ موقع برای انسان هیچ چیز کافی نیست، همیشه باید انسان رهبویی جدید داشته باشه، نگاه جدید و مسئله جدید داشته باشه. ما دنبال یه سوالی ملان و اون چی که من در آینده طراحی بکنم به عنوان درس اعلام بکنم این سوال رو میخواد جواب بده، چشمه جوشان خلاقیت انسان کجاست؟ سرچشمه‌ای در وجود یک انسان وجود داره که ما با این حدود 30 جلسه‌ای که تحت این عنوان در خدمتتون بودیم واقعا می‌خواستیم اون سنگ‌ها، اون خاک‌ها، اون خار و خاشاک، شاخه‌های خشکی که روی این سرچشمه رو گرفته یه جوری بزنیم کنار. بابا جون من یه چشمه هم هست تو وجود ما، اینا اینجاست، توجه به اینا رو بزنید کنار. حالا واقعا خب زدیم کنار، حالا آیا واقعا این سرچشمه کجاست؟ چجوری میشه این رو پیدا کرد؟ نگاه کنید من اصطلاح چشمه رو اول به کار بردم، اشتباه کردم، اینجا هم نوشتم سرچشمه، یعنی اون جای اصلی اصلی کجاست؟ خلاقیت های زودگذر، خلاقیت های ناپایدار، خلاقیت های جهشی که انسان در یه جوی قرار میگیره، حالا یه کاری میکنه. من همیشه گفتم بعضی از ماها فقط یه کار در عمرمون داریم، یعنی یک شاهکار کردیم یه دونه، تا آخر عمرمون هم همونه، همیشه هم به همون افتاد. آقا ما یه نقاشی کشیدیم، ما یه فیلم نامه نوشتیم، ما یه شعر گفتیم، در مجموع یه دونه. ولی بعضیامون نه، سرچشمه جوشان خلاقیت رو دست پیدا میکنیم که خلاقیت در حقیقت کارمون میشه، روشمون میشه، زندگیمون میشه، هدفمون میشه، همه چیزمون میشه در حقیقت. خب برای اینی که ما سرچشمه جوشان خلاقیت انسان رو پیدا بکنیم قطعا باید وارد یه فاز دیگه ای بشیم. شما یه فازی رو گذروندید، این فاز نه پیش نیاز بود نه هیچی، این فاز اصلا خود نیاز بود، توجه میکنید؟ چون یعنی واقعا باید میگذروندید. من ابدا نمیتونستم این مباحثی که الان میخوام طرح بکنم بدون اینی که اونها رو طرح بکنم براتون طرح بکنم. نگاه کنید دوستان، تمام باورهای شما، تمام نگاه‌های علمی، آکادمیک، نگاه‌های A, B, X, Y، من کار ندارم به جنس نگاه، نگاه‌های عقل محوره، نگاه‌هایی که در بهترین فرمی که می‌خواید نگاه بکنید به عقل نگاه می‌کنید، به اندیشه نگاه می‌کنید، به توان‌های عقلی، برنامه‌ریزی، برنامه‌پذیری و و و و و همه چیز عقل. خب این عقل رو ما باید سازه‌بندی می‌کردیم، نمای سازی می‌کردیم که این عقل چیه، چجوری میشه ازش کار گرفت و و و و و و و. حالا این سوال واقعا برای ما مطرحه، چه برای اونایی که تو این کلاس فعالیت کردن و دارن می‌کنن، چه برای اونایی که هنوز شروع نکردن. واقعا آیا چشمه جوشان تمام خلاقیت‌های انسان عقله؟ سرچشمه اساسی عقل انسانه. یعنی اولین لحظه از عقل شروع میشه، هر چی برای یک انسان بناس شروع بشه آیا از عقل شروع میشه؟ این یه سوال معمولی نیست ها. شما برید در جمع‌های بسیار بسیار پیشرفته در بین اساتید بسیار درجه یک دانشگاه اینو مطرح بکنید، همون اول میگن خب آره دیگه معلومه عقل دیگه، از عقل چی بالاتر برای انسان؟ نگاه کنید، چون اونها بیشتر ارزشی نگاه میکنن، یعنی اگر عقل نباشه چی بالاتر از عقل برای انسان؟ نه، ارزشی شما نگاه نکنید، موضوع یه خورده ساده تر میشه. وقتی که ارزشی نگاه میکنید موضوع مشکل میشه. چرا؟ چون میخواد نمره بدید دیگه. مثلا بگید نمره عقل 20ه، خب حالا بالاتر از 20 چی بهید پیدا کنیم که مثلا به اون یکی بعدی بدیم؟ نه، خواهش میکنم ارزشی نگاه نکنید، توصیفی نگاه بکنید. امروز من یه چیز اعجاب آوری رو میخوام براتون بیان بکنم. این به معنای نفی عقل و نفی تمام این سازه‌هایی که ما گفتیم نیست، بلکه به معنای اینه که عقل چطوری کار کردی کار بردی میشه، چجوری از اون حالت کلی در میاد. کدام یکی از ما هست که رفتار عاقلانه‌ای نداشته باشه؟ ممکنه من خیلی رفتارهای غیر عاقلانه داشته باشم، ولی شما در وجود من یه رفتارهای عاقلانه هم پیدا میکنید دیگه، اینجور نیست که همش غیر عاقلانه باشه. خب همون رفتار عاقلانه کم در من چرا رشد نمیکنه؟ چرا در بعضی ها همون جوانهای ضعیف ظریف عقلانیت که وجود داره تبدیل به یک درخت تنومند نمیشه؟ هیچ موقع این سوال از خودمون کردیم؟ شما یک گلدان ضعیف لاغر معمولی میخرید از بازار، میارید خونه، دو روز بعد اینقدر این گیاه رشد میکنه که مجبور میشید گلدانش رو عوض کنید، میگید جاش کوچیک شده. چهار روز بعد میذاریدش تو باغچه، میگید دیگه این فضای بزرگی میخواد، باید بره تو باغچه. نهال ساده میگیرید چهار روز بعد به میوه تبدیل میشه، به درخت میوه تبدیل میشه. چرا جوانهای اندیشه در من و شما تنومند نمیشه؟ کی بناس تنومند بشه؟ 50 سال از عمر من گذشته، کی بناسی اتفاق میفته؟ توجه میکنید چی میگم؟ گرچه من امید دارم هنوز سالهای زیاد زندگی کنم، ولی خب طبیعت شوخی بردار که نیست، با من نه با هیچ کسی دیگه شوخی نداره. این که بناست بالاخره در ما این اتفاق بیفته؟ حالا خب شماها فرصتهای بیشتری از من دارید و بهتره که زودتر توجه بکنید که چرا واقعا درسته که همه چیز عقلانیت در انسان، اما اینا چرا تنومند نمیشه؟ چرا همینجور من یه 4 تا رفتار عقلانه دارم، از 20 سال پیش هم همینا رو دارم؟ توجه میکنید چی میگم؟ دیدید ما آدم ها رو که میبینیم با یه فاکتور میبینیم، یعنی همون فاکتوری که 20 سال پیش براشون صادر کردیم الان هم صادر، چون بنا نیست که عقلانیت در اینا تقویت بشه. میگم فلانی آدم خوش اندیشیه، خب این خوش اندیش هم بوده از دیروز، که بناست خوش اندیشتر بشه؟ توجه میکنید؟ گاهی دیدید با بعضی از شبه اندیشمندان شما در سالهای متفاوت که برخورد میکنید میبینید هر سال همونیست که سال پیش بوده. دقت میکنه، هیچ نگاه تغییر نمیکنه، جهت تغییر نمیکنه، هیچی. خوب هم هست، خوش اندیشه. توجه میکنید چه میگم؟ ولی خوش اندیشه دیگه، همینه دیگه. توجه میکنید چه میگم؟ بابا این نهال اندیشه خوب در ما چرا تقویت نمیشه؟ چرا یه شاخه داشته باریکلا، چرا امروز به 100 تا تبدیل نمیشه، به 200 تا شاخه تبدیل نمیشه؟ ها، اینجا ما باید یک بحثی رو مطرح بکنیم و اون بحث این هستش که اون چی که شما در جلسات گذشته من شنیدید، اینا پاره ها و اجزای نوعی از اندیشیدن بود که به یک حیات جدید ختم میشه، یعنی به زنده بودن انسان یه معنای جدید میده. شما واقعا اگر به جلسات گذشته یه بار دیگه مراجعه بکنید با این دید، میبینید واقعا یه حیات دیگهی به آدم میده، یه روحیه دیگهی میده، زنده بودن رو برای انسان یه معنای دیگهی میکنه که میشه زندگی کردن. خب اما بعد میگید که خیلی خوب، حالا ما با اینها در یه حدی رشد میکنیم، خوبم هست، میشیم آدم خوشندیش، آدم روشنفکر، آدم اندیشمند اینها، اما چرا نهاله رشد نمیکنه؟ چرا بیشتر نمیشه دیگه؟ واقعا بعضی از شما ماکت هایی برای من آوردید، بعضی از شما المان هایی آوردید، بعضی از شما سوال هایی آوردید، بعضی از شما تایپ شده نظراتتون آوردید، همه. خب واقعا وظیفه من اینه که شما رو ارتقا بدم دیگه. از این حدی که اومدید، خوب اومدید، بارکلا، حالا واسمه براتون دست بزنم، آفرین آفرین اینا، این که جالب نیستش که، توجه میکنید؟ حالا برید جلوتر، گام بعدی این شاخه تنومن بشه اینا. شما یک اصطلاحی رو من امروز به کار میبرم، این اصطلاح رو همیشه یادتون باشه، چه بخواید کلاس بعدی من بیاید، چه نخواسته باشید بیاید، مشکلی نیست، ولی این اصطلاح رو یادتون باشه. ما یه چیزی داریم به نام نیروی تکامل یا دینامیزم تکامل. توجه میکنید چی میگم؟ دینامیزم تکامل یه چیز طبیعیه در کل پدیده های جهان هستی، چون رو به تکاملن، ما یه چیزی به نام دینامیزم تکامل داریم. رو کنید نظریات علمی از چند هزار سال پیش یونان باستان نگاه بکنید، همینجور اومده جلو، هی این نظریه جاشو داده به نظریه دیگه، نظریه پیشرفته تر اومده جای اونو گرفته گرفته گرفته، از نظریات بطلمیوس و ارسطو و اینا شما شروع بکنید، بیاید تا نظریات هافکینگ در زمان حاضر، برن و بوهر و اینا در زمان حاضر، شما در بدنه این یه چیزی به نام نیروی تکامل یا دینامیزم تکامل میبینید. توجه میکنید چی میگم؟ توجه به دینامیزم تکامل برای کسانی که میخوان نبوغ رو پیشه کنن، برای کسانی که میخوان از اندیشه هاشون خوب استفاده بکنن، برای کسانی که میخوان درجه یک بشن، یکی از ضروریاته. ولی امروز من میتونستم طرح بکنم. اگه اینو من 20 جلسه پیش میومدم طرح میکردم، نه شما به معنای امروزی میتونستید اونو درک بکنید، نه بدون اون مقدمات اصلا فایده ای داشت. یه چیز زود هنگامی بود که مثل میوه زود هنگامی که کاله، به درد نمیخوره، شما نمیتونید ازش استفاده بکنید. دینامیزم تکامل یکی از چیزهایی است که بسیار برای انسانهایی که معتقد به پیشرفت خودشونن اهمیت دارن. و دقت در دینامیزم تکامل، نگاه کنید، من گفتم هر جایی که در طبیعت تکامله، شما از انسان نئاندرتال و کرومانیون بگیرید تا شبه انسان، انسان اولیه، انسان‌های متمدن امروز، شما یه تکامل طبیعی می‌بینید. همونجا هم یه دینامیزم تکامل دارید که کسانی که بخوان واقعا احوالات انسان رو دقیق مطالعه کنن باید به این دینامیزم تکامل خوب توجه بکنن. خب شما تاریخ فلسفه رو بگیرید، از ساده‌ترین انگاره‌های فلسفی تا انگاره‌های پیچیده امروز، تاریخ ریاضیات رو در نظر بگیرید، هر چیز تاریخمند، یعنی هر چیز روشمند، چیزی که روشمند باشه میتونه تاریخمند باشه، و الا خیلی چیزا تو تاریخ وجود پیدا کردن و نابود شدن و رفتن، اونی که باقی مونده روشمنده. اساس روشمندی اون دینامیزم تکامله. شما باید واقعا به دینامیزم تکامل بسیار بسیار توجه داشته باشید. دینامیزم تکامل یا همون نیروی تکامل زمانی که دونسته بشه، مسیر دست یافتن به تکامل رو برای انسان راحت میکنه. آدم راحت تر میتونه بفهمه چه کار میکنه. گاهی بعضی از شما ممکنه بعد از همین 20 جلسه خوردهی که با هم داشتیم با خودتون گفته باشید خب من همه چی رو درک کردم، پس گیر کجاست که من را نمیافتم، گیر کجاست که من استارت نمیخورم، گیر کجاست که گیر اون دینامیزم تکامله، یعنی اون نیرویی که حالا شما اجزاء رو دارید، باید اجزاء رو به صورت یک مجموعه در بیارید. دوستان، صنعت مونتاژ رو من مثال میزنم، یک پدیده ای، حالا هر پدیده ای، از کشوری وارد اینجا میشه، تمام اجزایش جدا از همه تو کارتون گذاشته شده، اینجا شما باید اون رو مونتاژ بکنید، یعنی باید سرهم بکنید، وصل بکنید، بعد میشه یه مانیتور، بعد میشه یه اتومبیل، بعد میشه یه دوچرخه، بعد میشه آ بی ایکس ایگرگ. تا این مونتاژ انجام نگیره اون قطعات خیلی به درد نمیخوره. البته اون قطعات رو دور نمیشه ریخت چون هر کدومش برای خودش قیمت داره، اما یه وقت شما میاد از اون قطعات در بدنه یه چیز دیگه استفاده میکنید به عنوان قطعات یدکی. که من همیشه تو کلاسام گفتم دوستان از مباحث من برای وصل پینه کردن باورهای قدیمیتون استفاده نکنید، بلکه بر اساس اینها یه باور جدید بسازید. شما دقیقا مثل این میمونه که یه کارتون بهتون برسه، قطعات یه مانیتور توش وجود داره که اگر مونتاژ بشه مانیتوره. حالا شما میرید چند تا آیسیش که مانیتور خودتون خرابه برمیدارید، میرید به مانیتور خودتون میزنید. توجه میدارید چون درسته اون قرازه رو درستش میکنید، ولی این خوب رو هم از بین بردید. خب همین رو مونتاژ بکنید. چرا میرید باز اینو میزنید اونجا؟ دقت میکنید چی میگن؟ اون راه میفته، ولی راه افتادن اون چیه؟ مباحثی الان متاسفانه در جامعه ما وجود داره که مباحث سنتی رو هی میاد دو مرتبه پیچ و میچای لقش رو با یه پیچ و میچای جدید عوض کنه. توجه میکنید چی میگن؟ و اونا راه بندازه، راه میفته، نه اینی که راه نیفته، ولی مباحث قدیمی تا راه بیفته دو دقیقه بعد با صدای خفت و خورتش در میاد. دقت میکنه خب بابا جون من اینا رو جدید بسازید، چرا هی میبرید تو بدنه اونا قدیمی؟ بعضی ها ندید همش میخوان مباحث گذشته رو روتوش بکنن، همش میخوان یک نمیدونم نمای جدید بهش بدن، یه بنیاد جدید بهش بدن. درستم میشه، بالاخره چهار تا قطعه اینو توی یک هواپیمایی که به زور را میره بذارید بالاخره پروازی میکنه، توجه میکنه، اما دوچار مشکل میشه، دوچار مسئله میشه. شما بهتره که همون وسیله جدید رو بسازید. حالا که تمام قطعات هست، خب نو بنیاد بیاید این وسیله رو بسازید، نه اینه که این قطعات نو رو برید یه جای دیگه ازش استفاده بکنید. خب قطعاتی که ما در دنیای اندیشه که یه این جلسات تر کردیم برای شما، قطعاتیست که میتونه با دینامیزم تکامل، توجه میکنه، اگر دینامیزم تکامل یک اندیشه رو شما یاد داشته باشید میتونه این قطعات فراهم بشه و یک پدیده جدید به وجود بیاره. اما اگر این دینامیزم مورد غفلت قرار بگیره، خب شما مجبور میشید این یافته ها رو که نمیشه دور انداخت، که واقعا اونقدر جذاب هست که آدم اینا رو دور نمیندازه، ولی چه کار میکنه؟ میاره توی یه بدنه یه وسیله دیگه ازش استفاده میکنه که عموماً و متاسفانه ما این کار رو میکنیم، در حالی که هدف بهتر و هدف نهایی تر اونه که با این قطعات ما خودمون بسازیم، چیز جدید بسازیم، پدیده جدید بسازیم، نه که در بدنه اون پدیده بیایم ازش استفاده بکنیم. خب نگاه کنید، برای اینی که شما دینامیزم تکامل رو در هر بحثی که در اون میتونه تکامل مطرح باشه، چه تکامل زیستی طبیعی، چه تکامل اندیشه‌ای و چه تکامل‌های سایبر که الان ما در فضای زندگی می‌کنیم، که بیشترین تکاملی که مورد نظر انسان قرن 21 میلادی است تکامل‌های سایبره. شما تو همه این تکامل‌ها باید به اون دینامیزم خیلی توجه بکنید. خب برای اینی که دینامیزم رو بشناسید باید ببینید که، خواهش می‌کنم خوب دقت بکنید، باید ببینید اولین قطعه چیه. چنانچه یه مونتاژگر این کارو میکنه، کسی که مثلا یه موتورسیکلتی که از ژاپن وارد ایران شده میخواد مونتاژ بکنه، او اولین قطعه رو در نظر میگیره تا قطعات بعدی رو رو اون سوار بکنه دیگه. هیچگاه نمیاد از کوچکترین قطعه و جزئی‌ترین قطعه شروع بکنه. توجه میکنی چون میگم یه پیچ کوچولو رو به یه پیچ دیگه ببنده، بعد میگه خب حالا بعدی رو ببندی، بعدی رو ببندی، بعدی رو ببنده. آیا ما در دنیای اندیشه یاد داریم این کارو بکنیم؟ شما اندیشتون هر چی که هست محترم مربوط به خودتون، رشتتون ممکنه معماری باشه، ممکنه مهندسی برق باشه، ممکنه هنر باشه، ممکنه الهیات باشه، ممکنه فلسفه باشه، همه اینا قابل احترام، همه اینا دانش‌های آکادمیک انسانن و محترمن، توجه میکنه. اما شما اگر بخواید در اونجا یه مکانیزم تکاملی رو در نظر بگیرید برای نزدیک شدن به نبوغ، باید بدونید که برای تکامل بخشیدن به یک پدیده اولین چیز اولین قطعه است. شما در معماری چی رو باید در نظر بگیرید و بعد بقیه چیزها رو رو اون سوار بکنید؟ من واقعا گاهی متاسفم، گاهی تأسف زیاد من باعث میشه بعضی حرفا رو نزنم. من متاسفم که اساتید ما اون چی که باید به دانشجو رو یاد بدن یاد نمیدن. آیا یاد ندارن یاد نمیدن؟ این یه گناهه، توجه میکنی؟ واقعا آیا یاد دارن و نمیخوان یاد بدن؟ اون صد گناهه، من نمیدونم. همون جوری که ما از اساتیدمون یاد گرفتیم، وظیفه داریم به دانشجویان خودمون یاد بدیم. دانشجویی که ندونه در دنیای هنر به معنای عام کلمه، در دنیای فلسفه به معنای عام کلمه، در دنیای علم به معنای عام کلمه، اون گرایشی که داره قطعه اصلی چیه؟ چی رو باید روی اون قطعه استوار بکنه؟ چون میدونید اولین قطعه درستی که شما رو قطعه اصلی استوار بکنید، خود اون مسیر بعد رو به شما نشون میده. خودش میگه قطعه سوم چیه، قطعه چهارم چیه، قطعه پنجم چیه. ولی وقتی که شما ندونید، خب این قطعه دور برتون میریزه. توجه، یه وقتی آدم گیج میشه، نمیدونه، هی میبنده، هی باز میکنه، هی امتحان میکنه، آزمون و خطا میکنه، ولی به نتیجه نمیرسه. خب بیاین به دانشجوانمون قطعه اول رو یاد بدیم. دوستان، در درسی که من دادم قطعات زیادی رو برای شما گفتم. این قطعات معمولا عقلانی هست و مسائل عقلانی. آیا در مکانیزم تکامل انسان، مکانیزم تکامل طبیعی، مکانیزم تکامل سایبر، مکانیزم تکامل اندیشه‌ای، اولین قطعه عقله؟ باید واقعا اینو ما از خودمون سوال بکنیم. ارزشی هم نمیگیم ها، چون اگر ارزشی بگیم نمره میدیم، بعد نمره بدیم بالاتر از 20 گیر نمیاریم. به عقل معمولا ما 20 میدیم، خب به بعدی چی بدیم؟ این یه خورده ما رو دچار مشکل میکنه. توصیفی ما بحث میکنیم. توصیفی بحث میکنیم یعنی چی؟ نگاه کنید، ما دو تا مسیر همیشه داریم، یکی مسیر طبیعی، یکی مسیر تاریخ تمدن. برای اینی که مکانیزم رشد رو هم ما بشناسیم، از این دو مسیر خیلی میتونیم نمونه بگیریم. شما نگاه کنید، اگر من و شما رو برگردونن به روز تولدمون، هر کدوم سنی داریم باید یه زمانی رو برگردیم برسیم به اولین روز تولدمون، برگردونن به دوران جنینی. شما وقتی که یک انسان رو برمیگردونید به دنیای جنینی، هنوز جا داره برای اینی که برگردونید، برگردونید به اولین لحظه‌ای که تخمک با اسپرم ملاقات میکنه و یک موجود زنده بسیار بسیار متفاوت با یک انسان تکامل یافته، حتی متفاوت با یک جنین تکامل یافته شکل میگیره. در اونجا چیزی به نام عقل رو شما میبینید. این موجود زنده است و زنده هدفمند، زنده متدیک، زنده روشمند، یعنی زنده است که هر لحظه رشد خواهد کرد. هدفمند رشد خواهد کرد، روشمند رشد خواهد کرد، اما عقلی در اونجا وجود نداره. این عقلی که ما میشناسیم در اونجا وجود نداره. این بر اساس چی رشد میکنه؟ موتور رشد در اونجا چیه؟ یه چیزی ما داریم به نام احساس. قبل از اینی که یک موجود زنده صاحب عقل بشه، صاحب حس میشه. توجه میکنید چی میگم؟ صاحب حس میشه و یه چیزی به نام احساس شکل میگیره. همون موجود زنده گرما رو در نوع خودش حس میکنه، سرما رو در نوع خودش حس میکنه، A, B, X, Y، گرسنگی رو در نوع خودش حس میکنه. حالا تغذیه اون یه تغذیه از نوع تغذیه تکسلولی هاست، توجه میکنید، ولی قشنگ هست. و الا رشد نمیکنه، اگه تغذیه نکنه رشد نمیکنه، اگر دفع مواد زائد رو نداشته باشه اصلا رشد نمیکنه. توجه میکنه، اینی که بعد از 9 ماه و نمیدونم چند ساعت و چند دقیقه با اینا یه بچه به دنیا میاد، ما خیال میکنیم از روز اول همین بوده. نه، این از روز اول که این نبوده. مکانیزم تکاملی در اینجا وجود داشته که این مکانیزم تکامل اولین لحظهش با حسه که شروع میشه، نه با عقل. توجه میکنید چی میگم؟ اولین لحظه با حس شروع میشه. حالا شما بیایید تاریخ تمدن. تاریخ تمدن از این نظر بسیار زیباست، بسیار قشنگه. شما نگاه کنید، برید به انسانهای نئاندرتال، کرمانیون، هوموسپانس ها رو برید، در جا باز انسانهای قبل رو برید، میبینید هر چی میرید قبل عقل انسان ضعیفتر میشه، حتی حجم فیزیکی سلول های مغز کم میشه، در سه مرحله به نصف و نصف و نصف تبدیل میشه. توجه میکنه، یعنی از 1400 سانتی متر مکعب فعلی میرسه به حدود 300 تا. توجه میکنید چی میگم؟ هی میره عقب، میره عقب، میره عقب. یه زمانی میبینید که انسانهایی شما دارید، البته اونا رو ما انسان نمیگیم دیگه، توجه میکنید، اجداد اولیهی که انسانها از اونا تشکیل شدن، اینا فقط دارای حسن، هیچ نمایه از عقل تو اونا وجود نداره. توجه میکنید، استعداد عقلانی شدن رو دارن، چنانچه همون اسپرم و تخمک لقاح یافته‌ای که حالا شده یه موجود واحد، از اون حالت دوئیت در اومده، اون استعداد عقلانیت رو داره، ولی استعداد یک پدیده با خود یک پدیده خیلی فرق میکنه. استعداد عقلانیت هست بالقوه به اصطلاح، اما احساس هست بالفعل. اون با احساسه که رشد میکنه و شروع مکانیسم رشد یک شروع احساسی. شما باید بخواید آدم بزرگی بشید و این خواستن باید حس شما باشه. نگاه کنید، یه وقت من تحت جو قرار میگیرم، یه سخنرانی گوش میدم، یه درس گوش میدم، یه کتاب میخونم، میگم بله با هم باید آدم بزرگی بشیم و و و، این تحت جوه، فردا باز من یادم میره، اما اون چیزی که من حسش بکنم، توجه میکنی، حس بکنم که بزرگی زیبنده منه، من از بزرگان دنیا چیزی کم ندارم، اینو واقعا حس بکنم. همون جوری که در ساده ترین حس ها شما میاد گرما رو حس میکنید، شما سرما رو حس میکنید، واقعا یه وقت کسی سرما رو تا کنون حس نکرده، شما براش تعریف میکنید، کامل ترین تعریف با دریافت حسی خیلی فرق میکنه. هیچ وقت نمیتونید تعریف سرما رو جای حس سرما بگذارید. ممکنه کسی که سرما رو حس کرده اصلا نتونه سرما رو تعریف بکنه، ولی اون دقیق ترین برداشت رو از سرما داره. خب اولین پدیده در جنین و در تاریخ برای انسان حسه. توجه میکنه، چیزی که ما اصلا نمیشناسیدش. حالا عقلانیت رو شناختیم، حدود 30 جلسه سعی کردیم عقلانیت رو معرفی بکنیم، مسائل و پاراگرافهاش، آیتمهاش رو با همدیگه کار بکنیم. اینها ما برای اینی که حس رو بشناسیم یه اتفاق وحشتناکی رو هم باید در نظر بگیریم، هم در وجود طبیعی انسان هم در تاریخ تمدن. وقتی که شما به گذشته برمیگردید یک تاریخ بدی رو پیدا میکنید که اونجا احساس انسان قربانی میشه. من و شما که اینجا نشستیم الان انبوهی از احساسات قربانی شده داریم که اگر اینها در ما قربانی نمیشد الان ما اتفاقات بزرگی رو میتونستیم شاهد باشیم. تاریخ تاریخ تمدن رو شما نگاه بکنید، وقتی که به گذشته برمیگردید میبینید یه جایی احساسات انسان قربانی شده. توجه میکنید، یه حفره‌های بزرگی در تاریخ تمدن وجود داره که احساسات بزرگ در اونجا قربانی میشه. شما میبینید ما یه دورانی داریم در یونان باستان، دوران پرکلیس. دوران پرکلیس جز شکوفاترین دورانهای تاریخ تمدن انسانه. علم، فلسفه، عرفان، نگاه‌های عمیق در اوج زمان خودش بوده. انسان‌ها فوق‌العاده انسانی می‌اندیشیدن، فوق‌العاده طبیعی می‌اندیشیدن، فوق‌العاده حسی می‌اندیشیدن. اما یه مرتبه یه چاهای بزرگ که من بنا ندارم این چاه‌ها رو اسم ببرم، کسانی که دوست دارم می‌تونن تاریخ تمدن مطالعه بکنن، یه حفره‌های بزرگ سر راه انسان پرکلیس قرار می‌گیره که تمام اون احساسات، تمام اونها رو درون خودش می‌روبایه. مثل این سیاه‌چاله‌های فضایی می‌مونه که هر چی بهش نزدیک بشه نابود میشه. این حفره‌ها احساسات انسان رو نابود کردن. بعد قرون وسطا شکل میگیره. بزرگترین مشخصه قرون وسطا قرون بی‌حسیه. توجه میکنید؟ قرونیه که در او احساس لگدمال میشه. توجه میکنید؟ شما ممکنه بگید که از اوائل قرون وسطا به این طرف ما هنر رو داریم، ما موسیقی رو داریم، ما همه اینا رو داریم، چجوری حس قربانی شده؟ شما خواهش میکنم اون هنر رو یه مطالعه بکنید و ببینید رگاهای قربانی شدن تو اون وجود داره یا وجود نداره. و که دیگه حالا من نمیخوام وارد این جریانات بشم. نگاه کنید، یه چیزا گاهی بعضی از این سیاه‌چاله‌های فضایی مقدس‌ترین نام‌ها رو روشون گذاشتن. توجه می‌کنه؟ یه وقت هست من می‌خوام مثلا وقت امروز بعد از ظهر شما رو به نوعی از بین ببرم. خب اگه بگم بیاید با من برید یه جایی که بی‌فایده است، بی‌خوده، اینا که شما نمیایید که. میگم نه، بیاید بریم یه جلسه بسیار پرمحتوا درجه یک آنچنانی. میاد دو ساعت می‌شینید، بعدا می‌بینید وقتتون هدر. ما با اسامی بسیار خوشگلی در طول تاریخ تمدن حفره‌هایی ساختیم که احساسات انسان در اونجا قربانی شد. توجه میکنید؟ برای من و شما هم در زندگی اتفاق میفته. مواظب باشیم اسامی خوشگل احساسات ما رو قربانی نکنه. حسی برخورد کردن ما جای خودش رو به یه سری مسائلی که اسامیش قشنگه و خوشگله نده ها. خب برای این موضوع ما باید واقعا حس رو بشناسیم، حفره های تهدید کننده یا سیاه چاله هایی که احساسات انسان رو میربایه و از بین میبره رو، چیزهایی که احساسات رو به انحراف میکشونه، ما اینا رو باید بشناسیم. نشناسیم خب نمیتونیم انسان بزرگی بشیم. عقلانیت رو شناختیم، آیا ما احساس رو هم میشناسیم؟ حس قبل از عقلانیته، قبل ارزشی نه، قبل توصیفیه. توجه میکنه؟ چون حس نهایتاً بعداً میشه یکی از اجزای عقل و کانون حسی عقل انسان میشه. نمره ما نمیخوایم بدیم، داریم توصیف میکنیم و با توصیفی که در جنین و تاریخ کردم شما قشنگ متوجه وجهه توصیفی شدید. خب نگاه کنید دوستان، امروز بشر در آستانه هزاره سوم داره یک کنکاش بسیار بسیار عالی و خوبی روی شناخت احساس میکنه که احساس چیه در آدم. همین احساسی که میلیون ها سال منحرف شده، میلیون ها سال شکل دیگه ای پیدا کرده، جور دیگه ای پیدا کرده، اینا شما با سایکولوژی نمیدونم آشنایی دارید یا ندارید. علمیست که بسیار بسیار در یه شاخه تلاش میکنه که این کار رو انجام بده. فیزیولوژی که تا دیروز یه جور دیگه شناخته میشد، امروز یه جور دیگه داره کار میکنه، روی حس ها داره به شدت کار میکنه. متدولوژی که دیگه روشه، دیگه روش‌های بسیار بسیار پیشرفته جهان امروز یه بخشیش روی درک احساسات داره کار میکنه. تعجب آرکیولوژی یا همون باستانشناسی، توجه میکنید چی میگم؟ این دقیقاً یک شاخه بسیار بسیار تنومندشو گذاشته رو پیدا کردن حفره‌هایی که در دگاه‌های باستانی احساسات آدمی رو چکار کرده؟ بلعیده و احساسات آدمی رو برده تو یه سیاهچالی که نابودش کرده. حالا تا دیروز باستانشناسی دنبال عتیقه میگشت و دنبال ریشه های فرهنگ میگشت و دنبال نمیدونم بناهای تاریخی، امروز با عبارت ساده و خودمانی داره دنبال احساسات عتیقه میگرده. توجه به احساسات باستانی ما چی بوده؟ توجه میکنید چی میگم؟ نگاه کنید، ما تاریخ پیامبران رو از قدیمی ترین پیامبر که در نظر بگیریم، در تورات، در انجیل، در دیگر کتاب‌های مقدس، حدوداً 5000 سال. در حالی که ما انسان‌ها 5 میلیون سال روی زمین داریم زندگی می‌کنیم. یعنی اون مدت ما بدون پیامبر زندگی کردیم. از 5000 سال تاریخی ترین پیامبر رو که حضرت آدم بگیرید میشه 5000 سال. در حالی که ما 5 میلیون ساله داریم زندگی میکنیم، ما اون موقع چه احساساتی داشتیم؟ چه حسی داشتیم؟ قبل از اون زمانی که بخواد فضاهای جدیدی ساخته بشه، نگاه‌های جدیدی ساخته بشه، حس انسان چی بوده واقعا؟ اینا چیزایی که آرکیولوژی داره رو اونها به شدت مطالعه میکنه و چقدر نتایج قشنگی رو رسیده امروز و چقدر جالب به اینها رسیده. شما در دنیای موسیقی امروز بیوموزیکولوژی رو شنیدید دیگه، میدونید این بیو که همون کلمه طبیعی شده یک جریان هست، برای طبیعی کردنش از این پیشوند استفاده میکنید. هیچ وقت فکر نکردید در دنیای موسیقی دنبال چی داره گشته میشه که یه همچین دانش جدیدی تولید شده؟ داره دنبال حسهای قربانی شده انسان میگرده که در طول تاریخ چه حسهایی از انسان قربانی شده. اصلا ما با قربانی کننده هم کار نداریم. حالا با چاقو قربانی کردن، با گیوتین قربانی کردن، با نمیدونم صندلی برقی قربانی کردن، اینا رو من شوخی میکنم، حس با اینا نمیشه قربانی کرد، با هرچی قربانی کردن بالاخره قربانی شده. ما انسانهای بزرگ رو میبینیم کسانی هن که قبل از عقلانیتشون احساساتشون رو درست میکنن. شما گاهی میبینید، من این مثالی که میزنم واقعا چیپ و بیارزشه، ولی خود گاهی همین مثالهای بیارزش یه افقی از بحث رو یه خورده ساده تر روشن میکنه. گاهی شما مثلا توسط خانوادتون به یک گردش دقیق جذاب عالی چیکار میشید؟ دعوت میشید، میگن جمعه میخواییم بریم فلان ییلاق تفریحی، خیلی هم عالی، خیلی هم جالب، خیلی هم خوب. شما میگید حسش نیست، توجه میکنید؟ از نظر عقلی نمیتونید رد بکنید، یعنی نمیتونید بگید اونجا جای بدیه، با خانواده با آدم بد میگذره، توجه میکنید؟ قضاش بده، نمیدونم ماشینی که میخواییم بریم بده، هیچ کدوم از اینا بد نیست. میگید حسش نیست. یعنی چی حسش نیست؟ هیچ موقع فکر کردید حسش نیست یعنی چی؟ این ساده ترین، چیپ ترین و بی‌ارزش ترین مثالیه که میشه زد، ولی مثالیست که یه خورده افق رو روشن میکنه، یه خورده مسئله رو برامون باز میکنه. دوستان، ما در نگاه‌های جدید متوجه شدیم حس رو ما باید مستقل از عقل بها بدیم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، جمله من تمام نشده. حس رو ما باید مستقل از عقل بها بدیم، اما این وجود مستقل رو باید در کنار عقل نگه داریم تا هم قربانی نشه هم منحرف نشه. این جمله رو خواهش میکنم اونایتون که یادداشت میکنید یادداشت بکنید، این تا آخر عمرتون به عنوان یه جمله کلیدی به دردتون میخوره. اگه بخوام موعظتون بکنم، این بهترین موعظه است که همیشه از من به یاد خواهید داشت. حس رو به عنوان یک پدیده مستقل ببینید، اول مستقل ببینید، بعد کنار عقل نگهش دارید. چون اگر مستقل نبینید قربانیش کردید، قربانی عقل دیگه بالاترین قربانی دیگه. حالا ما حسامونو قربانی چیزای دیگه میکنیم، ولی حتی لازم نیست حس قربانی عقل بشه. حس رو مستقل ببینید، اما در کنار عقل نگهش دارید. با مستقل دیدن جلوی قربانی شدنش رو میگیرید، با در کنار عقل جلوی انحرافش رو میگیرید. هر دوتا چکار میشه؟ اتفاق میفته. هر دو مسئله چکار میشه؟ که مسئله بسیار نیکوییه، هم نباید حس قربانی بشه هم نباید منحرف بشه. حس قربانی شده اصلا انسان رو قربانی میکنه، حس منحرف شده هم انسان رو منحرف میکنه، توجه میکنه؟ حس مستقل دیده نشده که دیگه حس نیست. شما حتی زمانی که حس رو توجیه عقلانی میکنید دیگه اون حس نیست، شما دارید قربانیش میکنید، مرتا قربانی توجیه عقلانیش میکنید. توجه میکنید چی میگم؟ من این گل رو فوق العاده دوست دارم، فوق‌العاده برام زیباست، فوق‌العاده به من حس میده، اما زمانی که میخوام بخرم میگم که مثلا به عنوان مثال یه گل طبیعی معمولی تر 1000 تومن از این ارزون تره، پس بنابراین من 1000 تومن رو تو جیبم داشته باشم. اونو اینجا دارم حسم و توجیه عقلانی میکنم. متوجه میشی چی میگم؟ حس رو شما زمانی که توجیه عقلانی هم میکنید دیگه حس نیست، قربانی شده، قربانی عقل شده. منتها قربانی کننده یه شخص بسیار محترمیه، در جمله یه چیزیست به نام عقل، دیگه حس نیست. اگر تو واقعا اینو دوست داری دیگه نباید این دوست داشتن رو توجیه عقلانی بکنی. شما ممکنه بگی خیلی خوب، پس اگه دوست نداریم، گفتن یه شاخه گلی که مثلا 2000 تومنه، گفتن 10000 تومن، من 10000 تومن رو بدم بخرم. نه، حس رو قربانی نکنید، اما کنار عقل نگه دارید. توجه میکنید چی میگم؟ قربانی کردن یک پدیده با کنار یک پدیده نگه داشتن خیلی متفاوته و خیلی فرق میکنه. خب
میشه یک مثال واضح تر بزنم راجع به همین که الان عقل قرار دادن هست؟
نگاه کنید، من خیلی سوال بسیار عالی خانم مرتضایی کردم و من تشکر میکنم، خیال کردم که واضحه ولی ظاهرا گیر داره هنوز. گل فروش به من میگه که این 10000 تومن، توجه میکنید چی میگم؟ من واقعا از احساسم نسبت به این گل کم نمیشه. نمیگم من 2000 تومن بخرم که 8000 تومن رو بذارم تو جیبم، میگم ارزش ریالی این 2 تومنه، چرا من باید 8 تومن بیشتر بدم؟ نگاه کنید، یه وقت شما میگید 8 تومن رو بذارم تو جیبم، یه وقت میگید چرا من باید بیشتر بدم؟ ارزش ریالی این گل 2 تومنه مثلا. دقت میکنید چی میگم؟ زمانی که شما میگید به اون گل فروش میگید، اشتباه نمیکنید. این گل با این مشخصات همه جا شاخه 2 تومنه، شما میگی 10 تومن، او احیانا میگه اشتباه کردم، من با گل دیگه اشتباه کردم. اینجا شما حستون رو قربانی نکردید، کنار عقل قرار دادید. ولی اونجایی که من میام میگم مثلا به عنوان مثال این گل 2 تومن قیمتشه، من با وجودی که فوق العاده اینو دوست دارم گلی میخرم که 1000 تومن قیمتشه و 1000 تومن رو تو جیبم نگه میدارم، یعنی حس خودم رو نسبت به گل با 1000 تومن باقی مونده تقسیم کردم. به محضی که حس رو با چیزی تقسیم بکنید دیگه اون حس نیست. توجه میکنید چی میگم؟ من دوست دارم ولی 1000 تومن هم کنارش دوست دارم. توجه میکنید چی میگم؟ این حس دیگه قربانی شده. ولی این مثال بسیار ساده ایه. خانم مرتضایی میگن ولی 1000 تومن رو بیشتر دوست دارم، اون که اصلا حس ناپاکه. توجه میکنه که آدم بیاد چیکار بکنه، اینجوری مقایسه بکنه ولی نه، همون پاکش هم خوب نیست. حالا این مثال ساده است که من در شروع جریان میتونم براتون بذارم، در ادامه با واقعیت های بهتری روبرو میشیم و با مسائل بهتری روبرو میشیم. نگاه کنید دوستان، اون تخمک و اسپرم لقاح یافته و برخورد کننده با هم حس داره. انسان هم در طول تاریخ قبل از اینی که عقلانیت انسانی رو بگیره حس داره. حس تابع شرایط طبیعی و ناقلش ژن هستش. اینو شما یادتون باشه، ما در این درس با این دوتا پدیده قوقا میکنیم، یعنی اونایی که میخوان ریشه های رشد رو بشناسن. ریشه های رشد طبیعی، ناقلش ژن هاست. باید برید به سراغ این دوتا مسئله. این دوتا مسئله رو خیلی خوب باید بشناسید. ریشه رشد طبیعیه یعنی چی؟ یعنی زمانی که جنین هنوز هیچ، اصلا جنین که اشتباه میکنم، همون تخمک و اسپرم لقاح یافته هیچ نوع ماهیت انسانی نداره، اما ماهیت تکاملی داره، ماهیت رشد داره. اگه ماهیت تکاملی رشد نداشت و مکانیزم تکامل یا نیروی تکامل در اونجا عمل نمی کرد که شما شاهد ظهور نوزادی نبودید، اصلا امکان چنین پدیده ای نبود. توجه میکنه اون ماهیت طبیعی ابتدا و بعد بر اساس مسائل ژنتیکی هم میاد جلو. خب یه جایی شما در همون جنین شاهد اولین شکلگیری عقلانیت میشید، جز اولین اندامهایی که در انسان تشکیل میشه مغز انسانه. توجه میکنه و اینی که از معجزات بزرگ تاریخ طبیعیه که مغز قبل از اندامهای دیگه شکل میگیره. خب مغز که شکل گرفت، حالا اون حس میاد کنار مغز قرار میگیره، چطوری چه فرم، و بعد باید این در طول تاریخ انجام بشه. ما اولین لحظه‌ای که با نوزاد بد برخورد میکنیم، شیر بهش میدیم ولی با اون گرما، با اون حرارت، با اون عطوفت، با اون مهربانی مادرانه‌ای که باید انجام بشه انجام نمیشه. شما همیشه شنیدید که میگن اگر شیر مصنوعی کاملترین شیر هم باشه، باز جای مسائل حسی رو نمیگیره. توجه میکنه تغذیه از شیشه پلاستیکی با تغذیه از بدن مستقیم مادر خیلی برای نوزاد متفاوته و فرق میکنه. حالا چه زمانی که شیشه میاد به جای مستقیم برخورده بدن، چه زمانی که بدن میاد ولی با یک نگاه های متفاوتی بر اساس یه سری آسیب های پیرامونی. توجه میکنه چی میگم؟ اولین لحظاتیه که حس بچه قربانی میشه، او یه چیزی میخواد، یه چیز دیگه ای رو دریافت میکنه. توجه میکنه متفاوت پدیده رو دریافت میکنه، مختلف دریافت میکنه. یه وقتی هم میبینید یه چیزی میخواد که همون، نیاز به یه چیزی داره که همون رو داره دریافت میکنه. دقت میکنه چی میگه؟ خب اولین لحظه قربانی رو بگیرید، همینجور میاد جلو تا دوران مهد کودک، مدرسه، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، اینا همه ممکنه یه مسائلی وجود داشته باشه که حس انسان رو قربانی بکنه، تربیت های فرهنگی، مسائل اینا. حالا شما ممکنه تصور بکنید من میخوام اینا رو بیان بکنم. نه، ما در این درس نمیخوام اینا رو بیان بکنیم، ما داریم فعلا یه نمایه‌سازی میکنیم که مسیر درست کارمون رو بشناسیم. حالا هم داریم از این مثال ها چیکار میکنیم استفاده میکنیم. خب احساس ریشه درک انسانه، درک فقط عقلانیه، یعنی هیچ سیستمی در بدن شما درک نمیکنه مگر عقل شما. اما احساس ریشه درکه. شما میخواید عقلانیتتون درست بشه، باید احساستون درست باشه، چون ورودی متریال های قابل درک احساسه. شما از اون طریق اول بشر احساس کرد خیلی گرمه، بعد باید بزنه دستی و کولر رو، نمیدونم کولرهای گازی و سیستمهای مرکزی برودتی رو ساخت. اول بشر احساس کرد دلش میخواد بپره، خب پرام که نداشت که، چیکار کنه؟ اونقدر مسیرهای پر آزمون و خطا رو رفت تا بالاخره هواپیما رو ساخت. اگر حس پریدن نبود شما هواپیما داشتید، اما اون حس بعدن افتاد تو کانال عقلانیت ها، یعنی با احساس ما نتونستیم هواپیما بسازیم. وقتی که تونستیم نیروی جاذبه رو دفع کنیم، آیرودینامیک رو تنظیم بکنیم و و و و و پرواز محقق شد. همه اینا عقلانیه، ولی استارتش چی بود؟ حس بود. حس پریدن عقلانی نیست دوستان، حس پریدن حسه، حس ارتقا یافتن حسه. گاهی در مشاوره های روانشناسی با فردی برخورد میکنید که اعتماد به نفس نداره. اینجا نمیتونید نصیحتش بکنید دوست عزیز اگه اعتماد به نفس نداشته باشی نمیتونی رشد بکنی، نمیتونی فلا اینا. اینجا باید بگردید دنبال حس های مرده در این فرد، یکی از اون حسا رو زنده کنید. تا زنده بکنید این احساس نیاز به اعتماد به نفس بکنه، میره تمام تا ته ماجرا میره دیگه خودش. باید بگردید اونو پیدا کنید. اونو که پیدا کردید غیر مستقیم تحریک بکنید تا فرد یه همچین احساس نیازی رو پیدا بکنه. دوستان، یکی از حفره‌های بزرگ تاریخ تمدن سر راه ما انسان‌ها برای احساساتمون این هست که ما تصور کردیم حس فقط تقلید از طبیعت رو به وجود میاره. یعنی مثلا من این گل رو میبینم، خیلی خوشم میاد، خیلی زیباست، میرم نقاشی، کلاس نقاشی، نقاشی یاد میگیرم، اینو نقاشی میکنم، بعد رو میزنم تو اتاقم. بعد شما میایید میگید ها اون گلی که اون روز رو میزد بود خوشت اومد، حالا تقلید کردی، کپیش کردی، گذاشتی تو تابلو. پرنده ای رو میبینم، کپی میکنم. ما تصورمون اینه که حس زمینه کپیست. ما آوازی رو در طبیعت میشنویم، بعد میایم موسیقی کار میکنیم و خیال نه، این یکی از اون چاهای حسه، یکی از اون حفره‌های حسه. حس زمینه تقلید از طبیعت نیست، زمینه خلاقیت و درک طبیعته. درکی که تا درک کردید باید کنار عقل قرارش بدید و الا منحرف میشه. توجه بکنید چی میگم؟ اما باید اول درکش بکنید بعد اینو کنارش قرار بدید. گاهی شما درک نمی کنید. من یه وقتی یه مثالی میزنم، این مثال بازم چیپه ولی خب دیگه. حالا یه مادری که تو بازار داره میره و دست بچهش تو دستشه، یه لحظه یادش بشه و بچه عقب بمونه یا جلو بره، او دست هر بچه ای رو دیگه نمیگیره با خودش بیاره خونه، بگه بالاخره من یه دست بچه باید تو دستم باشه. اول نگاه میکنه ببینه بچه خودشه، بعد دستشو میگیره. ما اول باید ببینیم این چیزی که ما حس میکنیم و میخواییم دستشو تو دست عقلانیت بذاریم، این واقعا بچه ماست؟ این چیزیه که بزرگ میشه؟ این چیزیه که مکانیزم تکامل درش معنا داره؟ یه وقت شما به جای بچه یه عروسک رو میگیرید، عروسک های از خیلی شبیه بچه هست، دست یک عروسک رو میگیرید دسته، ولی مکانیزم تکامل درش نیست. عروسک رو بیارید خونه هیچ موقع بزرگ نمیشه. گاهی میدونید ما چرا آدم های بزرگی نمیشه؟ دست یه چیزایی رو میگیریم که عروسکه. عروسکه یعنی چی؟ یعنی مکانیزم رشد درش وجود نداره. وقتمونو میگیره، احساسمونو میگیره. گاهی هم خیلی آدم خوشش میاد. دوران بچگی ما همه یادمونه، یا با ماشین بازی میکردیم، یا با توپ بازی میکردیم، یا با عروسک بازی میکردیم و واقعا احساس خوبی به ما میداد. نه اینه که ولی اون احساس مکانیزم رشد درش نبود. حالا تو بزرگی نکنه من بازیایی میکنم که همون احساس خوبو به من میده، اما مکانیزم رشد درش وجود نداره. دقت میکنه؟ خب دوستان، خستتون کردم، آخرین جمله رو میگم بعد نتیجه گیری میکنم. احساس و عقلانیت دو روی یه سکه و بدون هیچ کدومی سکه معنا نداره، جدا جدا هم معنا نداره. اولا یه سکه رو نمیشه از وسط نصف کرد به صورت عادی، ولی اگر شما با یه دستگاه برش لیزری که میتونه یه سکه رو از وسط دو نصف بکنه دو نصف بکنید، دیگه این سکه سکه نیستش. حالا شیر و خط میسلان رو سکه، ولی اصطلاحه دیگه، نه قسمت شیرش به درد شما میخوره نه قسمت خطش. این دوتا باید با هم باشن. احساس و عقلانیت پتانسیل اصلی مکانیزم رشده، چه در طبیعت که توضیح دادم، چه در تاریخ تمدن، چه برای من و شما. من دو تا درس رو میخوام شروع بکنم. یه درس روزهای دوشنبه است که این دوشنبه معرفیش کردم، شناخت مغز انسان به صورت ارگانیک. در اونجا یه محقق به صورت بسیار بسیار طبیعی با حس برخورد میکنه، بسیار بسیار دقیق میفهمه انسان حس چیه و حس در انسان چجور انسان به وجود میاد، چجور شکل میگیره، حسهای طبیعی، حسهای اکتسابی، حسهای انحرافی و و و و و و و و اگر کسی واقعا طالب رشد باشه، من اصلا توصیه نمی کنم اون کلاس بیاید یا نیاید، اما اگر کسی واقعا طالب نابغه شدن باشه، بدون اون درس امکان نداره. یعنی باید حس و بشناسه فرد، چون حس لازمه عقلانیته. توجه میکنید چی میگم؟ شما باید حس ارگانیک رو بشناسید، حس غیر ارگانیک رو بشناسید. یه درس اون رو میخوام شروع بکنم، یه درس هم اونی که خانم نصیری گفتم که جلسه پیش من گفتم، روش تحقیق. روش تحقیق رو شما در دانشکده های متفاوت دیدید، حالا تحت عنوان متدولوژی یا روش تحقیق و آشنایی هم دارید که در روش های تحقیق دانشکده ای، مثلا تحقیقات میدانی بحث میشه، تحقیقات کتابخونه ای بحث میشه، حالا من نمیدونم در دانشکده های ایران تحقیقات سایبر هم بحث میشه یا نه، ولی در دنیا سه نوع بحث میشه: تحقیقات میدانی، تحقیقات کتابخونه ای و تحقیقات سایبر، یعنی تحقیقاتی که انسان تو فضاهای مجازی تحقیق میکنه و به اصطلاح پویش میکنه. اینجا میدونم میدانی یا کتابخونه ایش بحث میشه، اما مجازی یا سایبرش نمیدونم، واقعا اطلاع ندارم بحث میشه یا. خب بعد اونجا میان مثلا در تحقیقات بنیاد، ببخشید، در تحقیقات کتابخونه ای مثلا از تحقیقات بنیادی، تحقیقات توصیفی، تحقیقات تجربی و تحقیقات تاریخی که اینا انواع گرایش های تحقیقی نام میبرند و بیان میکنن، بعد نوع ورود به اینها رو میگن، نوع نتیجه گیری از اینها رو میگن اینها، و بیشتر هم ناظر به مفاد اون درسیه که در اون دانشکده داره تدریس میشه. یعنی مثلا تو دانشکده معماری به گونه ای مطرح میشه که به درد دانشجو معماری بخوره، تو دانشکده پزشکی به درد دانشجو پزشکی، الهیات به درد دانشجو الهیات بخوره، معمولا اینجوریه. توجه میکنید چی میگم؟ خب روش تحقیق که من میخوام درس بدم، همه اینا رو میگم، یعنی هم تحقیقات بنیادی رو میگم که جز تحقیقات به اصطلاح چیز هست، کتابخونه ای هست، هم تحقیقات میدانی، هم تحقیقات سایبر، هر سه تا رو میدم. اما این به این معنی نیست که من میخوام اینا رو بگم، اینا رو معلمای دیگه دارن میگن، اینها رو در بدنه خلاقیت من میگم. انسانی که میخواد خلاق بشه، نوآور بشه، به مرزهای نبوغ، او اصلا به متریال تحقیق مثل یه دانشجوی معمولی نگاه نمیکنه. یه دانشجوی معمولی کتاب رو میذاره جلوش، فیش برداری میکنه، بعدن هم نهایت این فیش ها رو یه ویرایش میکنه به یه مقاله، به یه کتاب تبدیل. خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، ما که نمیگیم بده اینا، ولی این یه کار محققانه نیست، این یه کار روتینیه که شما فیش ها رو کنار هم میذارید و یه چیزی درست میکنید و دیگه آیا خلاقیتی درش وجود داره، پردازشی وجود داره، هر چی وجود داره. من به شما دوستان توصیه میکنم هر دوتای این کلاس ها رو بیاید، اما این صرفا توصیه است، میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. برای اینی که امکان پذیرش یا نپذیرفتن براتون بهتر محقق بشه، من دوشنبه آینده دومین جلسه معرفی روانشناسی یا شناخت مغز به صورت ارگانیک رو معرفی میکنم. دوشنبه گذشته من معرفی کردم، توجه بکنید، دوشنبه آینده هم معرفی میکنم، میتونید جلسه معرفیشو بیاید. دوست داشتید دیدید در این زمینه بهتون کمک میکنه، ادامه میدید، دوست نداشتید ادامه نمیدید. جلسه روش تحقیق رو هم چهارشنبه آینده کاملا نمایش سازی میکنم که این چی میگه، چه کار میخواد بکنه، تا بتونید انتخاب بکنید. توجه میکنید؟ چون ممکنه نتونید دوتا رو بیاید، زمان نداشته باشید یا مشکلات شهریه و چه میدونم اینجور چیزها داشته باشید، نتونید دوتا رو بیاید، بتونید انتخاب بکنید. حالا اگر عمری باقی باشه و من مشهد بمونم و در خدمت باشم، باز اینا رو من تکرار احتمالا خواهم کرد، گرچه من هیچگاه درس تکراری نخواهم داد. توجه میکنه؟ قطعا در آینده نگاه هم به اینها متفاوت خواهد شد و جدید بحث خواهم کرد، اما بحث خواهم کرد. توجه میکنه؟ اگر عمری باشه و من مشهد بمونم، اگر هم رفتم که دعای خیر شما بدرقه راه من. عرض به حضور مبارکتون، دوشنبه آینده این بحث روانشناسی یا شناخت روان به طریقه ارگانیک که از همین حس شروع میشه، انواع حس ها، حس در طبیعت، حس های طبیعت نسبت به انسان، چیزیست که اصلا در جامعه ما مطرح نمیشه. قانون گرانش میگه در فیزیک، میگه این گل نسبت به تو نیرو وارد میکنه، تو هم نسبت به این نیرو وارد میکنه. اگر بین زمین و خورشید یه نیروی به نام گرانش وجود داره، بین این پدیده و زمین هم یه نیرو به نام گرانش وجود داره. منتها این اینقدر دیگه مقیاسش پایینه، توجه میکنه، میفهمید من چی میگم؟ من به طرف این کشیده میشم، اینم به طرف من. کره زمین با تمام عظمتش به طرف این خودکار حرکت میکنه. اینجور نیست که فقط خودکار به طرف زمین حرکت میکنه، توجه میکنه. حالا این که دنیای فیزیکه، آیا واقعا در طبیعت حسی نسبت به انسان ها وجود نداره؟ فقط ما حس داریم نسبت به طبیعت؟ من فقط از این خوشم میاد؟ نمیتونه اینم از من خوشش بیاد؟ و وقتی که این از من خوشش اومد چه اتفاقی میفته؟ توجه میکنید؟ وقتی که شما میرید کوه، یه روز میرید کوه با تمام شادابی برمیگردید، یه روز هم با کسالت برمیگردید. شاید طبیعت از شما خوشش نیومده، شاید اونجا رفتاری انجام دادید که رفلکس طبیعت نسبت به شما رفلکس خوشایندی نبوده. اینها چیزهای بسیار بسیار واقعی است. اگر کسی بتونه نیمه شب به ستاره ها نگاه بکنه، درس های فیزیک فضای من و شما هیچ موقع نبودید، ولی اینقدر من از فیزیک فضا تو درس ها گفتم که میدونید من نگاه ارتجایی به ستاره ها ندارم. ستاره با همونی که هست، با همون تعریفی که هست، اگر بتونه کشش ستاره رو هم دریافت بکنه، حداقل گالیله خواهد شد. و بدون اینی که کشش ستاره رو شما دریافت بکنید، محال گالیله بشید. هابل تلسکوپ فضایی رو ساخت و در مدار زمین قرار داد. آیا فقط عقلانیت او بود یا یک حس کنار عقل هم به اون کمک کرد؟ گاهی ما اساتیدی داریم که فوق‌العاده در رشتهشون عقلانیت قویی دارن، اما احساساتشون ضعیفه. شما وقتی که با اینا برخورد میکنید، میبینید به شدت فرمولا خشکه. فرمول خشک اصلا زایش نداره، توجه میکنید، فقط یاد میگیرید. گاهی واقعا فقط آدم یاد میگیره، گاهی با اون چی که یاد میگیره تنفس میکنه، گاهی با اون چی که یاد میگیره زندگی میکنه، گاهی با اون چی که یاد میگیره تمام سلولهای بدنش زنده بودن رو تجربه میکنه. خب نگاه کنید، به شدت با اینها متفاوته و پدیده ایست که تا کنون اصلا نشنیدید و ندیدید و نلمس کردید. توجه میکنید چی میگم؟ اجازه بدید بریم جلو ببینیم این چیه. از مقوله حسهای کیهانیه، دقت میکنید چی میگم؟ بحث میکنیم در آینده نه چندان دور، بحث میکنیم و بیان میکنیم. موفق باشید.